بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح نافداه. قبل از آنی که وارد بحث ادامه تفسیر خطبه قراء بشویم، دو نکته رو اجمالا عرض کنم. اول در باره مسئله زکات فطره است. یکی از وظایف همه مسلمانان است که توانایی بران دارن و به اصطلاح غنی شرعی محسوب می شوند، هزینه سالشون رو دارن. بر همه اینها واجب است از طرف خودشان، فرزندانشان، همسرشان، تمام کسانی که نانخور اونها هستند، چه واجب النفقه باشند چه واجب النفقه نباشند، برای همه اونها زکات فطره رو بپردازن. زکات فطره بیمه میکنه سلامتی انسان رو در سال، در احادیث وارد شده. زکات فطره شرط قبولی روزه ماه رمضان. کسی هم موفق به روزه ماه رمضان نباشد، زکات فطره رو باید بدهد. دستور ایست به حسب ظاهر ساده، اما مشکلات زیادی را از نیازمندان میتواند حل کند. کار وقتی دست جمعی و گروهی بشود دارای برکت، ید الله مال جماعه. وقتی همه مردم زکات فطره رو پردازند و روی هم جمع بشود، مشکلات زیادی رو میتواند حل کند. مقدار اون هم به طوری که ما حساب کردیم و تحقیق کردیم به حساب گندم میخوان بپردازن، در حدود 200 تومان میشه. به حساب برنج بپردازن، در حدود 1000 تومان میشود برای هر نفر. کسانی که توانایی دارن دست بالا رو بگیرن، یک بار در سال بیشتر نیست، به حساب برنج بپردازند و 1000 تومان. افرادی که مشکل است بر اونها به حساب گندم بپردازند و نفری 200 تومان. ولی به هر حال قبل از شرکت در نماز عید باید پرداخته شده باشد. زیاد سوال می کنند که برای ساختمان مساجد، حسینیه ها، کارهای خیر دیگر آیا می شود مصرف کرد؟ بقیده ما مصرف زکات فطره بنابر احتیاط واجب فقط فقرا و مساکین هستند و به غیر فقرا و مساکین نمیشه داد. اون هم در همون شهری که هستید و به جای دیگر نفرستید، مگر اینکه در اون شهری که هستید نیازمند پیدا نشود، که این یه فرض بسیار بعید است. میخواهید به ارهامتون، بستگانتون کمک کنید، از طرق دیگر مبلغ زیادی نیست زکات فطره که این همه محاسبه روش بکنیم و حساب برش باز کنی. به هر حال وظیفه همه است که این واجب الهی رو انجام بدن. از جمله وظایف شرعیه‌ای که در آیات قرآن مجید به اون اشاره شده همین زکات فطره است. قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربهی فصلا. شاید به همین دلیلم هست که فرمودن اول زکات فطره رو دادن، ذکر اسم ربهی این تکبیراتی است که روز عید انشاءالله خواهید گفت، فصلا هم بعدش نماز عید است. در اینجا سخن بسیار کوتاه کنم، اما نکته دوم درباره آخرین جمعه ماه مبارک رمضان یعنی روز قدس است که یکی از یادگارها و ابتکارهای معروف و مشهور امام راحل قدس سره شریفه. ما در آستانه روز قدس قرار گرفتیم. روز قدس اثر بسیار عمیقی داره. من فکر میکردم تشبیهش به چی کنم، دیدم میشه روز قدس رو تشبیه به مراسم عاشورا کرد. اگر مراسم عاشورا نبود تاریخ شهیدان کربلا از نظرها محو میشد. اما هر سال با اون شور و جوش مراسم عاشورا برپا میشود، تاریخ شهیدان کربلا زنده مونده و میماند و الهام بخش برای همه نسلها خواهد بود. روز قدس هم شبیه همین مراسم عاشوراست، منتها نسبت به قدس اشغال شده. اگر این روز قدس و این ابتکار انجام نمیشد، ممکن بود یواش یواش فراموش بشود که این سرزمین مقدس اسلامی را جمعیت صهیونیست ها غصب کردند. جمعه آخر ماه رمضان که می شود، همه مسلمان ها یک صدا با مشت های گره شده به یاد آزادسازی قدس می افتند و نمی زاره فراموش بشه. ما نمیگیم فردا قدس آزاد میشه یا سال آینده آزاد میشه، ولی میگیم اگر این شعله همچنان روشن بماند، بالاخره این نسل یا نسل آینده روزی قدس رو آزاد خواهد کرد. مهم این است فراموش نشود. و این مراسم دو تا فایده بزرگ داره که فهرستوار به اون اشاره میکنم، بعد سراغ بحث نهج البلاغه بریم. فایده اول این است که جمعیت مردم فلسطین در مقابل این صهیونیست ها یه جمعیت اندکی هستند. صهیونیست ها زیاد نیستند، در حدود 3-4 میلیون بیشتر نیستند، اما اون ابرقدرت ظالم با 200-250 میلیون نفر و با اون همه امکانات و عده و عده پشتیبان این هاست. بنابراین ملت فلسطین هم از نظر کمیت هم از نظر کیفیت با اونها برابری نداره. اگر اینها خودشون رو تنها ببینن، روحیه خودشون رو میبازن و خیلی زود ممکنه تسلیم بشن. اما اگر ببینن روز قدس که می شود از تمام دنیای اسلام همه یک صدا فریاد برای قدس بلند می کنن، اینها روحیه پیدا می کنن، تقویت می شوند، احساس می کنن در مقابل دشمن تنها نیستن. اگر دشمن پشتیبان دارد، اینها پشتیبان های بیشتری دارند. به همین دلیل قدرت و نیرو و توان و شجاعت و شهامت و اراده و تصمیم در مقابل دشمن پیدا می کنند. ولی اگر تنها بمانند، طبیعی است که مایوس بشوند و ضعیف و بعد از ضعیف شدن هم تسلیم بشن. بنابراین فایده اول زنده نگه داشتن اون جمعیت در مقابل اون دشمن است با اون نابرابری که دارند. و اما فایده دومی که دارد این است که مسئله قدس و فلسطین اشغالی از صورت یه مسئله موضعی در میاد، جنبه جهانی جهان اسلام پیدا میکنه. جمعیت صهیونیست ها اصرار دارن بگن این مسئله متعلق به همون قطعه زمینه. گاهی هم اصرار داشتن بگن مسئلتون عربیه، عرب و یهود. اما اگر ما از صورت منطقه آن را در آوریم و از جهان عرب هم آن را فراتر ببریم و در کل جهان اسلام فریاد قدس را آزاد کنید بلند بشود، مسئله شکل جهانی میگیره، چون مسلمان ها در تمام نقاط دنیا هستن، در خود آمریکا هم هستن، در تمام اروپا هستن. وقتی همه جا روز قدس را برپا دارند، این سبب میشه مسئله جهانی. مسئله اگر جهانی بشه به این آسانی نمیشه محو و نابودش کرد، اگر موضعی باشه، منطقه‌ای باشه، یا نه متعلق به کشورهای خاورمیانه باشه، عرب باشه، از بین بردنش آسان تره. اما شکل جهانی که به خود گرفت دیگه نمیشود از بین برد. این ابتکار بسیار مؤثر و بسیار مفید کاریست، به حسب ظاهر چندان زحمتی هم نداره، ولی در این حال اگر همه مسلمان ها واقعا بعضی از این دولت های وابسته به دشمن جلوی مسلمانان را رها کنند و محدودشون نکنند، همه یک صدا فریاد قدس را آزاد کنید، دست اشغال گران از قدس باید کوتاه بشود، بلند کنند، یه اثر عجیبی در دنیا خواهد داشت. مخصوصا که ماه رمضان هم هست و دلهام آماده است و یک ماه روزه گرفتن، دلها نورانی شده، اراده ها قوی شده، ایام مذهبی است، ایام عبادت، در آستانه عید فطر، همه اینها دامنه میده و باعث میشه تأثیر عمیقی پیدا کنه. این دو نکته بود که لازم بود قبلا بهش اشاره بکنم. و اما در ادامه بحث تفسیر خطبه قراء و درس نهج البلاغه، باز میرسیم به قسمتی که از که در ادامه همین بخش هشتم امام علیه السلام برای چهارمین بار اشاره به مسئله تقوا میکنه. یعنی این چهارمین بار در این خطبه شریفه است که به سراغ تقوا میره، مخصوصا با فاء تفریع هم فتق الله میگه. یعنی این امر به تقوا رو عطف میکنه بر بحث های قبل که در باره قیامت و مسئله صراط و این گونه مسائل بود. در واقع میخواد این نکته رو به ما بفهماند که هدف از تمام این مسائل پرورش روح تقواست. اگر سخن از درس های عبرت در تاریخ گذشتگان برای شما میگویم، میخوام روح تقوا در شما زنده شود. اگر سخن درباره عالم برزخ و قبر و حوادث بعد از مرگ برای شما میگویم، میخوام روح تقوا در شما زنده شود. اگر از معاد و قیامت و صراط برای شما صحبت میکنم، میخوام روح تقوا در شما زنده شود. همه این مقدمات برای رسیدن به این نتیجه و این ذل مقدمه است. ولی اشتباه نشود، با اینکه تقوا تکرار میشه اما از زوایای مختلف به اون نگاه میشه، در واقع تکرار نیست. الان مشاهده خواهید کرد در این بخش که اشاره به تقوا می کند، اشاره به اوصاف تازه ای از پرهیزگاران می فرماید که شش قسمتش رو انشاءالله امروز بحث می کنیم و بقیهش هم در جلسه آینده روز شنبه به خواست خدا. در اینجا یه مقدمه باز لازم است عرض کنم. در میان حرکات انسان و حیوانات یه تفاوت بیان و آشکاره. اعمالی که از حیوانات سر میزند معمولا جنبه غریزی داره. جنبه غریزی معنیش این است یه محرکی در درون جان او هست بدون این که بخواد اندیشه کند، فکر کند، برنامه ریزی کند، نقشه کشی کند، اون انگیزه درونی او را به اون سو حرکت میدهد. اینا میگن حرکات غریزی. مثال ارز کنم، زنبوران عسل خانه میسازن و این خانه شون بسیار خانه دقیقی هست. میگن ریاضیدانه های بزرگ نشستن حساب کردن، در محاسبات ریاضیشون به اینجا رسیدن، این زوایایی که زنبور عسل برای خانه شش ضلعیش انتخاب میکنند به قدری دقیق است که از اون دقیق تر نمیشه. ریاضیدانه ها در محاسبه آن به تعجب افتاده اند. این زوایا، این ازلا، این خانه، و اگر بخوان انبارهایی بسازن ازش بهره برداری بشود، هیچ انباری بهتر از انبار شش ضلعی‌های در کنار هم نیست، همون خانه‌ای که زنبور عسل می‌سازه. چقدر با مهارت این خانه رو می‌سازه، با چه مصالحی می‌سازد، چطور شبان روز کار می‌کند. از عجایب این حیوان این است، شاید تنها حیوانی است در دنیا که در تمام عمرش یک لحظه نمیخوابه، خواب در اون نیست، شبان روز مشغول کاره. عظمت قدرت خداست، همه رقم موجود آفریده و این خانه رو میسازه، آماده میکنه. ولی چیزی که او رو وامی داره به ساختن این خانه، هوش و فکر و برنامه و نقشه و اینها نیست، یه غریزه درونی هست که بدون احتیاج به فکر او را وادار به این کار میکنه. و به همین دلیل هم هست میگن میلیون ها سال این خانه ها به همین شکل، آثاری از زنبوران عسل در یه میلیون سال قبل به دست آمده. معلوم شده خانه های امروزی یا با خانه های یه میلیون سال قبل هیچ فرق و تفاوتی با هم نداره، به خلاف خانه های این بشر که از روی اندیشه و فکر و نقشه و برنامه است 10 سال خانه رو ساخته، نمیپسنده، میگه کلنگی شده، بعد ویرانش کرد و یه نقشه تازه در اینجا به کار زد. انسان با اندیشه کار میکنه، با فکر و اراده و تصمیم و اختیار کار میکنه. حیوانات از روی غریزه کار میکنن، کارشون یه نواخت و یکسان، بدون ابتکار، بدون تحول، بدون تغییر، معمولا اینطوره. بنابراین انسان اگر بخواد اعمالش دگرگون بشه، باید افکارش دگرگون بشه. افکار و اراده انسان از کجا سرچشمه میگیره؟ من تصمیم میگیرم چنین کنم یا چنان کنم، این اراده و این فکر از کجاست؟ اونم از اعتقاد انسان سرچشمه میگیره. انسان به هر چیزی عقیده داشت، دنبال اعتقادش میرود. وقتی که افتاد دنبال اعتقاد، تصمیم میگیره. وقتی که تصمیم گرفت، کار انجام میده. نتیجه این میشود اگر بخواهیم اعمال انسان ها دگرگون بشود، باید عقاید اونها رو اصلاح کنیم. اگر عقاید اصلاح شد، افکار و اراده ها اصلاح می شود. اگر افکار و اراده ها اصلاح شد، اعمال اصلاح می شود. پس خرابی ظاهر از خرابی باطن است. آبادی اعمال ظاهری از آبادی باطن است. فرمود فساد الظاهر من فساد الباطن و من اصلح سریرته اصلح الله علانیته. کسی که باطنش رو اصلاح کند خدا ظاهر او را اصلاح می کند. ظاهر بازتابیست از باطن انسان. باطن انسان، نیات انسان، اراده انسان، اون هم بازتابیست از عقاید انسان. اینجاست میخوام نتیجه گیری کنم. مولا معاد میگه درباره مبدأ سخن میگوید، درباره مرگ سخن میگوید. اعتقادات قوی بشه به مبدأ و معاد، وقتی عقاید قوی شد افکار انسان افکار صحیحی میشه، اعمالی که از اون سرچشمه میگیرد تقواست. فتقوا الله با فاء تفریع عطف بر اون مسائل قبلی میکنه، یعنی اون عقاید که درست شده اصلاح شد تقوا هم به دنبال اون خواهد. باز به همین دلیل است ملاحظه می کنیم همه انبیاء اولیاء الله وقتی مبعوث می شدن تمام همتشون این بود که دعوت به توحید کنند. ایمان به خدا یکتا سرچشمه تمام اصلاحات در جهان انسانیت بود. در حدیث داریم پیغمبر اکرم خاتم انبیاء صلی الله علیه و آله و سلم ده سال در مکه فقط یه شعار رو جا انداخت، یک شعار، قولوا لا اله الا الله تفلح، بگید معبودی جز خدای یگانه نیست تا رستگار شوید. ده سال فقط یه شعار. چرا؟ برای اینکه شعار توحید وقتی جا بیفته در اعماق قلوب نفوذ کند اعمال انسان به رنگ توحید در میاد. اعمالی که به رنگ توحید در بیاد اعمالی است پاک مملو از تقوا. اول باید اونجا رو اصلاح کرد. این که ما میبینیم اعمال آلوده شده در زمان ما به خاطر این است که عقاید سست شده. من نمیگم این مسلمان ها نامسلمانن، ولی مسلمان با مسلمان خیلی فرق دارد. یه مسلمان میشود مثل علی ابن ابی طالب، میگه والله لعن ابیت علی حسک سعدانه مسحدا و اجرف الاغلال مسفدا احب الی من ان القى الله تعالی و رسوله یوم القیامه و انا ظالم لبعض العباد و غاصب لشیء من الخطاب. آغاز همون داستان حدیده مهمات علی علیه السلام و برادرش عقیل، آغاز خطبه اینه. قسم میخوره، والله به خدا قسم، اگر تن علی ابن ابی طالب در شبها به جای بستر نرم روی نوک خارهای جانگداز سعدان بیندازن و روزها هم دست و پای او رو به زنجیر کنند و در کوچه و بازار بکشانند، برای من که علی ابن ابی طالب است از این آسان تر خواهد بود که روز قیامت وقتی وارد عرصه محشر می شوم من ظلم و ستمی در باره کسی کرده باشم. پرونده ظلم زیر بغل من باش. اینها رو در دنیا تحمل می کنم اما اونو تحمل نمی کنم. چرا علی ابن ابی طالب این سخن رو میگه؟ او معاد رو می بینه، قیامت رو می بینه، آتش دوزخ رو میبینه، حساب و کتاب رو میبینه، ایمانش ایمان نیرومند و قویست. میگه همه اینها برای من قابل تحمله اما ظلم ستم نه. اینو مقایسه کن با اون آقایی که اجناسی رو برای زلزله زده ها به او میسپارن، تو بیابان ها سرگردان میره دزدی میکنه از اموال زلزله زده. چقدر فرقه. ماشینی به ماشین خدایی نکرده تو بیابان تصادف کرده، یه نفر مجروح شده، یه نفر کشته شده، ماشین داغون شده. بعضی افراد هستن در گوشه و کنار به این صحنه که میرسن، در فکر این هستن از اساس ماشین ها و مردم یه چیزی بدوستن تو بیرن. این کجا؟ اون کجا؟ فساد و ظاهر من فساد الباطن. اگر ظاهر مردم خراب میشه، برای این است که عقیدهشون خراب شده، و اگر عقیده آباد بشود اعمال هم آباد میشود. گاهی این جمله را من عرض کردم، قرآن مجید درباره اموال یتاما میگه الذین یأکلون اموال الیتاما ظلما انما یأکلون فی بطونهم نارا. کسانی که اموال یتاما را از روی ظلم میخورن آتش میخورن. مرد خداشناس مؤمن نگاه به مال یتیم میکنه، میبینه شعله آتش. کدام آدم عاقل دست میکنه تو آتش بردار تو دهن خودش بذاره؟ کیه؟ پس اون که میخورد آتش نمیبینه، اون که آتش میبیند محال نزدیک بشود. عزیزان، اینا یه حسابهاییست که ما باید در زندگی داشته باشیم، بفهمیم کجا هستیم، چی میگیم، اعتقاد به چی داریم، عقیده به چی داریم، فردا چه خبر میشه، کسانی که قبل از ما رفتن چه شدن. اگر این حساب و کتاب بیاد که این آلودگی ها در عمل پیدا نمیشه. در یه جامعه مؤمن طلبکار دنبال بدهکار نمیدوه، بدهکاران دنبال طلبکاران میدوند. صاحب حق دنبال کسی که حق بروست نمیگرده، اون کسی که حق بروست دنبال صاحب حق میدوه. عقیده به قیامت، معاد، حساب، کتاب، سر سوزنش حساب دارد. به هر حال بگذرم، برم این چند جمله از کلام مولا رو بخونم، فشرده تفسیر کنم. فرمود فاتقوا الله عباد الله، یعنی حالا که درباره معاد و مسئله صراط و اون لغزشگاه عجیب و اون پرتگاه های عظیم، حالا که اینها رو فهمیدید، فاتقوا الله، تقوا پیشه کنید ای بندگان خدا. بعد شروع میکنه صفات پرهیزگاران رو بیان میفرماید که شش جملش رو عرض میکنم. تقیت ذی لب شغلت تفکر و قلبه. تقوا پیشه کنید و پرهیزگار بشید. کدام پرهیزگار؟ پرهیزگاری که دارای فکر و اندیشه است و تفکر و اندیشه قلب و روح او رو اشغال کرده. یعنی یکی از نشانه های بارز پرهیزگاران و متقی اندیشه و تفکر است. اینا کارهاشون روی فکره، روی حسابه. فکر اندیشه تمام وجودشون احاطه کرده. هر شیطانی از یه گوشه یه وسوسه بکنن، دنبال اون شیطان نمیفتن. همه جرعا نیستن که اتباع کل نائق باشن. اندیشه میکنن. شغلت تفکر و قلبه. لشکر فکر اندیشه کشور قلب او را تسخیر کرده. یه نشانه. و ان سبل خوف و بدنه. نشانه دوم آدم پرهیزگار خوف از خداست. خوف از خدا اندام او را خسته کرده است. ان سبل خسته کرده، یعنی از خدا میترسه. یعنی چی؟ خدا موجود ترسناکی نیست. خداوند غفور رحیم، جواد کریم، ارحم الراحمین، غفار الذنوب، ستار العیوب، همه اینها هست. یه همچین خدایی چرا بترسی؟ ترس از خدا یعنی ترس از عدالت خدا. ترس از عدالت خدا یعنی ترس از اعمال خودمون. عملی کردم که وقتی در ترازوی عدالت خداوند گذارده شود، نتیجهش خطرناک است. این میشه خوف از خدا. یا بفرمایید خوف از خدا یعنی ترس از مخالفت فرمان خدا. ترس از خدا ترس از مخالفت فرمان. و اما سومین صفت پرهیزگاران و اسهل التهجد و قرار نومه. اسهل یعنی خواب ازش گرفت. ساهر با سین و دو چشم یعنی کسی که شب بیدار مونده، یا بیماره یا در انتظاره، مشکلی داره، بیدار مونده، اینو میگن ساهر. ساهر با دو چشم. تهجد در لغت سه معنی داره. تهجد به معنی خواب آمده، به معنی بیداری هم آمده، از داده، به معنی نماز شب هم آمده و در اینجا به معنی نماز شبه، عبادات شبانه است. پرهیزگار کسی است که در دل شب بیدار می شود، قرار نوم یعنی خواب سبک، خوابش از دست می دهد، شاید اشاره به این مقدار لازم خواب انجام داده. قرار نوم اون خواب سبک اضافی رو از دست میده و مشغول عبادت و راز و نیاز با خدا میشه که این نماز شب چه کیمیای سعادتی است، چه وسیله نجاتی است، چه وسیله قرب خداست، چقدر برای نورانیت دل و جان و تربیت انسان تأثیر داره خدا میدونه. در اینجا می فرماید یکی از نشانه های اونها اون عبادت شبانه است. چهارمین نشانه شون عزم اوجاع و هواجر یومه. عزم ا تشنه کردی، وجاع امید به خدا، هواجر جمع هاجر یعنی داغ، وقت معنیش این می شود روزهای داغ را به امید خدا تشنه می مانی. یعنی روزه گرفتن روزه های تابستان. این شخص با تقوا شب بیدار می شود، برای خدا عبادت می کند، روز هم روزه می گیره، روزه های واجب، گاهی هم روزه های مستحب. تشنه کرده از امید به لطف خدا روزهای داغ او را. پنجمین نشانه و زلف از زهد و شهواتهی، یعنی زهد خداوند شهواتشو مهار زده. زلف با ماده زلف یکیه، زلف به معنی سم اسبه، هر چیزی که نگاه دارنده است اونو میگن زلف. پای حیوان به وسیله سم مانند کفشه، منتها کفش مادرزاده، کفشیه که همیشه میروید، هر وقت کهنه میشه دو مرتبه نمو میکنه. حیوانات مثل انسان نیستن کفش و کلاه بخوان، کفش و کلاه خدادادی دارن و همیشه با اونها هست. اون وقت زلفه یعنی نگاه بداره، همونطوری که کفش پای انسانو نگهداری میکنه. زلف از زهد و شهواته، نیروی زهد شهوت این آدم پرهیزگار کنترل کرده. زهد خدایی و تقوای الهی بر دهان مرکب سرکش شهوت اونها مهار زده، با نیروی زهد بر شهوات غلبه پیدا کرده. اگر زهد نباشه، شهوت انسان، خواسته های دل انسان تمام شدنی نیست. شما یه ثروتمندی رو پیدا کنید که بگه همین ثروت برای من کافیه، راضیم دیگه بس. اونها که بیش دارن بیش میخواهن، اونها تلاششون آتششون بیشتره. میگن مال دنیا مثل آب دریاست، آب شوره، بنوشی تشنه تر میشوی. چه چیز میتواند جلوه این تشنگی بی حساب فرزندان آدمو بگیره و اینها رو سیر کنه و خواسته های دل اینها رو محدود کنه؟ دو چیزه، یا مرگ یا زهد در دنیا. بدون این نمیشه. بنابراین پنجمی این است که زهد و بی‌اعتنایی خواسته های هوای سرکش دل او را نگه داشت. و اما ششم، اوجف الذکر بلسانه. اوجف از ماده ایجاف، ایجاف یعنی سرعت کردن. فما اوجفتم علیه به خیدم و لارکاب، سوار اسب انسان بشه با سرعت جایی بره، عرب میگه ایجاف. ایجاف با سرعت چیزی رو دنبال کردن. امام علیه السلام میفرماید افراد با تقوا ذکر خدا بر زبانشون با سرعت گردش میکنه. یاد خدا، ذکر خدا، به یاد اون محبوب بزرگ بودن. علا به ذکر الله تطمئن القلوب. آگاه باشید، آنچه دل انسان آرامش میبخشد یاد خداست. بعضی از محققان و دانشمندان اهل عرفان اسلامی میگن اصلا قلب مفهومش تغییر و تحول و استراب. قلب انقلاب. چه چیزی که این قلب ناآرام و آرام میکنه؟ طبیعتش قلب ناآرامیه. چه چیز این ناآرام رو آرام میکنه؟ علا به ذکر الله تطمئن القلوب. چیزی که آرامش به دل انسان میدهد یاد خداست. احادیثی نوشتم، یه حدیث برای شما بخوانم این بحث رو تمام کنم. اما حدیث واقعا حدیث جالب و نامیست. از دعاهای امام سجاده، بشنوید ببینید چه میگه. روح چقدر بلند است، فکر تا کجا پرواز کرده، معرفت الله تا چه پای رسیده است. در اون دعا عرض میکند استغفرک من کل لذت بغیر ذکرک. این حدیث رو از بهار الانوار از جلد 91 صفحه 151 نقل میکنم. خدایا من استغفار میکنم از اون لذتی که بدون یاد تو بوده، یعنی هیچ چیز برای من لذت نداره جز یاد تو. اگر از غیر یاد تو لذت بردم، استغفار میکنم. از خواب لذت بردم، از قضا لذت بردم، از دیدن مناظر مختلف لذت بردم. لذتی که بدون یاد تو باشد گناه منه. تنها کار خیر از من یاد توست. و لذتی که از یاد تو برای من پیدا میشه. و من کل راحت به غیر انسک، خدایا استغفار میکنم از این که احساس راحتی کنم بدون انس با تو. اگر به غیر انس تو احساس راحتی کردم، گناه من باد و من از این گناه استغفار میکنم. و من کل سرور به غیر قربک، از هر خوشحالی شادی که بدون قرب تو و نزدیکی به ذات پاک تو اگر شادی برای من بشود حرامم باد. تنها قرب توست که مرا شاد می کند، تنها انس به توست که مرا راحت می کند، تنها ذکر توست که برای من لذت بخشد. و من کل شغل به غیر طاعتی، خدایا از هر کاری که غیر اطاعت تو باشه من استغفار می کنم. انسان به جایی میرسه که تنها لذتش یاد خداست، تنها سرور و شادیش قرب خداست، تنها آرامش و راحتیش انس با خداست. چه میشد پرتوی از این ایمان و از این معرفت و از این نورانیت و از این روح بلند در دل و جان من هم می افتاد. امیدوارم انشاءالله فراموش نکنید، همیشه به یاد خدا باشید تا اونجا که می تونید به یاد خدا باشید. وارد منزل می شوید بسم الله الرحمن الرحیم، خارج می شوید بسم الله الرحمن الرحیم، سوار ماشین می شوید بسم الله الرحمن الرحیم، پیاده می شوید الحمدلله رب العالمین، قضا میخورید به یاد خدا باشید، قضا تمام میشه حمد خدا کنید، شروع به کار میکنید حمد خدا کنید، مغازه رو باز میکنه مغازه‌دار حمد خدا کنه، جوان میخواد درس و بحث شروع کنه، قلم روی کاغذ میذاره بسم الله بگه، چه میشه عادت ما بشه هر کار میکنیم به نام خدا و به یاد خدا، اون وقت ببینید چقدر زندگانی ما نورانیت و روحانیت پیدا می کند. السلام علیکم و رحمت الله.